بشه، راه حلش هم اینه که اوکراین بپذیره که بی‌طرف بمونه، مثل فلان هیچ به نه به حاکمیت ملی صدمه میخوره نه به استقلال صدمه میخوره و با احترام به امنیت همسایه‌اش میپذیره که عضو یک سازمان ماجراجویی مثل ناتو نشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر بهشتی پور از توضیحاتتون، بسیار روان، شفاف و خوب صحبت کردید، از شما خیلی متشکرم، براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
جناب آقای دکتر حسن بهشتی پور بودن، تحلیلگر مسائل بین الملل.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
خب وقت شما بخیر باشه، ساعت 15:31 هست. برنامه جمعه با سیاست رو از رادیو تهران شما شنوندگان عزیز میشنوید. سامانه پیامکی ما 30094 هست، همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید، از طریق اون میتونید به آرشیو کلیه برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، بین جمله رادیو تهران و برنامه جمعه با سیاست. اما مهمان تلفنی دیگرمون که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل و آمریکا هستن. آقای دکتر ایزدی، من خدمت شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر، به جمعه با سیاست خوش آمدید.
هم نکم و رحمت الله خدمت شنوندگان، هم از سلام و ادب دارم.
آقای دکتر ایزدی، خب موضوع برنامه ما جنگ اوکراین و چالش‌های سیاسی و بین‌المللی دنیای غرب هست. سوالی که من از شما دارم، بعضی از کارشناسان معتقدن که خب به هر حال تلاش غربی‌ها این است که این جنگ اوکراین طولانی بشه و یه جورایی اصلا فرسایشی بشه. به نظر شما از طولانی شدن جنگ چه نفعی به غربی‌ها میرسه؟
به نظرم اینجا نیاز هست آمریکا رو با اروپا جدا کنیم. ما این نکته درسته که آمریکایی‌ها علاقمند هستن به طولانی تر شدن جنگ و فرسایشی شدن، اون تا این به نفع اروپا نیست که با همسایه خودش که روسیه باشه در جنگ و درگیری باشه، با توجه به اینکه 40% انرژی اروپا رو روسیه تأمین میکنه، اگر اروپا بخواد منابع دیگر انرژی رو برای خودش آماده بکنه، همین بسیار زمان بره، هم بسیار گرونتر تمام خواهد شد برای اروپا.
بله.
از این جهت این یک
خب نفعش برای امریکایی ها چی هست؟
تلهی هست که به نظر من امریکایی ها برای اروپا گذاشتن به 5 دلیل. دلیل اول این استش که یک رقابتی امریکا با روسیه داره در حوزه انرژی و سالها به آلمان امریکایی ها میگفتن که شما این خط دوده گاز نورد استریم 2 رو
بله
لغو بکنید، قراردادشو با روسیه. آلمان ها زیر بار نمی رفتن، دو هفته پیش این اتفاق افتاد. یک دلیل نظامی داره، ناتو جایگاه خودشو در اروپا دست داده بود، معلوم نبود برای چی، به چه درد می خورن، الان معلوم شده، الان یک جایگاه پیدا کرده و کار کردی داره، بودجه‌های نظامی کلانی قراره خزینه بشه. همین آلمان ها گفتن 100 میلیارد دلار فراتر از اون خزینه نظامی که پیش بینی کرده بودن خزینه خواهند کرد. میدونید این حالت سفره‌ای هست که باز شده برای شرکت‌های تسلیحاتی، برای شرکت‌های نفت و گاز. فردا هم اگر آقای پوتین بیاد بگه که من میخوام آتش بس کنم یا جنگ رو متوقف کنم یا نیروهام رو از اوکراین خارج بکنم، این عقبه مالی که قرار میلیارد تا سود بکنه از اتفاقاتی که افتاده اجازه نخواهد داد. به همین دلیل آمریکایی علاقه دارن این داستان ادامه پیدا بکنه. دلیل سوم وضعیت سیاسی آمریکا در دنیا و اروپا است. ما خیلی از رهبران عرض کنم اروپایی رو داشتیم که اینها مردد بودن نسبت به جایگاه آمریکا در دنیا، متوجه شده بودن که آمریکا کشور رو به افولی هستش و اعلام میکرده که به تدریج اروپا باید راه خودش از آمریکا جدا کنه. این اتفاقاتی که در اوکراین افتاد این مسئله رو هم به نوعی برای آمریکا حل میکنه و آمریکا برمیگرده به اون جایگاه برادر بزرگتر که معمولا در گذشته هم بازی میکرد. در چهارم وضعیت خود بایدن هست در داخل آمریکا. خب بعد از اون فرار مفتزهانه که از افغانستان داشتن، جایگاه بایدن در نظرسنجی به شدت کاهش پیدا کرده بود. در حوزه سیاست داخلی ریاست جمهوری بایدن ریاست جمهوری شکست خورده ای بود، یعنی این یک سالی که ایشون رئیس جمهور شده یک قانون نتونسته تصویب بکنه، یه متنی دارن در حوزه اقتصادی در کنگره که دست دموکرات هاست موفق نبوده، دو تا سه تا سناتور هستن همراهش نیستن، رأی دموکرات و جمهوری خواه هم مساوی الان در سنای آمریکا، از این جهت مشکل داره بایدن، مشکل داره در حوزه داخلی. تو این دو هفته گذشته بخاطر تو نظرسنجی و ازش بهتر شده، یه حالت رئیس جمهوری دوره جنگ رو پیدا کرده، نگاه مردم آمریکا به سمت بیرون هدایت شده.
خب آیدوت ببخشید من داخل پرانتز پنجم هم بفرمایید شما، من یه سوال بکنم.
بله پنجم هم این هستش که میدونید فشار بر روسیه راحت نیست خیلی، یعنی بهانه پیدا کردن علیه روسیه خیلی راحت نیست. مثلا نمیتونن به روسیه بگن شما میخواید بمب اتم تولید کنید، اون هست که نسبت به ما میزنن، چون روسیه بیشترین بمب اتم دنیا رو داره، یکی از تولید کنندگان مشهور بمب اتم در دنیا. نمیتونن بگن ما شما رو به سازمان ملل میبریم، قطعنامه علیهتون تصدیق میکنید، اونجا سازمان ملل حق وتو داره. محیط اوکراین محیطی هستش که امکان فشار بر روسیه هست، هدفشون شخص آقای پوتین هست، پوتین شمار قدرتمندیه در دوره ریاست جمهوری پوتین، روسیه در همه حوزه ها پیشرفت کرده و میخوان حکومت روسیه هماهنگ باشه، همراه باشه، گوش به فرمان باشه و از این جهت اوکراین رو میخوان به همین سبت استخون روی زخم نگه دارن، محیطی باشه برای فشار روی روسیه.
درسته. آقای دکتر من سوالی که دارم از صحبت‌های خودتون، شما اشاره کردین که به هر حال با توجه به شکستی که بایدن در سیاست داخلی داشته و توی نظرسنجی‌ها بسیار افت کرده در دیدگاه مردم امریکا، حالا با این جنگ شاید یه مقدار اومده باشه بالا. این جمله درسته که بگیم حالا مثلا مردم امریکا جنگ طلبن که مثلا با هر رئیس جمهوری که میاد یک جنگی رو تحمیل میکنه، بعضا به یک کشوری یا به یک کشوری حمله میکنه امریکا محبوبیت پیدا میکنه در کشورشون؟
حالا متاسفانه بله، مردم امریکا جنگ طلبن در صد قابل توجهشون حداقل. من خاطرم هست مثلا در دوره اوباما، متهم بود که در سیاست خارجی ضعیف بوده، جدی که سخنرانی های مشهورش این هستش که ایشون اعلام میکنه در دوره ریاست جمهوری من، اوباما میگه من به 8 کشور حمله هوایی کردم، این به نوعی اعلام بکنه که نه ریاست جمهوریش خیلی هم دچار چالش نبوده و اون سنت نظامی گردی رو در سیاست خارجی ادامه داده. الان هم مورد بایدن رو که عرض کردیم، خب بایدن آمریکایی‌ها باید اعتراض بکنن که با توجه به مشکلات گسترده‌ای که در آمریکا هست، چرا این هزینه های میلیاردی، شما همین هفته پیش کنگره آمریکا 13 میلیارد دلار کمک برای اوکراین تصویب کرده بود، از سال 2014 که آمریکایی‌ها در اوکراین کودتا کردن تا به امروز 2.7 میلیارد دلار در اوکراین اینها اسلحه فرستادن. یعنی محیط اوکراین شده بود یک مایک، اوکراین عضو رسمی ناتو نبود ولی بیشترین کمک های تسلیحاتی رو آمریکایی ها به اوکراین میکردن. چرا این اتفاقات میفته؟ متاسفانه این روحی نظامیگری در یک بخش قابل توجهی از مردم آمریکا وجود داره و این رو در ایران شما نمیبینید. شاید برای همین هم براتون خیلی ملموس نیست. مثلا اگر رئیس جمهور ما فردا بگه من میخوام به ارمنستان یا آذربایجان یا افغانستان حمله کنم، خب فردا میگن مگه کاری، چرا این کارو میخواید بکنید؟ این نوع نگاه مردم ایران نسبت به جنگ های بیرونی هست. شاید یکی از دلایلی هم که ایران بیش از 200 سال به کشور حمله نکرده همینه، نگاه حمله و جنگ در مردم ایران خیلی قوی نیست و اعتراض وجود داره. این حالت رو شما در آمریکا یا نمیبینید دیگه، یعنی روش نگاه به توجه مردم آمریکا رو به سمت یک دشمن خارجی بردن که از سبتای معمول هستش در سیاست خارجی آمریکا و سیاست
خیلی عجیب غریب نیست آقای دکتر؟
برای حل مشکلاتش
خیلی عجیب غریب نیست این رویه مردم امریکا؟
والا ببینید نظرسنجی ها این رو میگه دیگه، نباید اینطوری باشه.
یعنی یک مردمی باشه. جنگ طلب باشن، دوست داشته باشن کشورشون دائم به این حمله کنه به اون حمله کنه، همه جا دنیا رو به هم بریزه.
خب ببینید شما در این دوره سالهای بعد از جنگ جهانی دوم میبینید آمریکا زیاد جنگ کردن و زمانی که شما جنگ عراق رو مثلا جنگ ویتنام،
بله،
زمانی که این جنگ ها شروع می شدن اکثریت مردم به همراه بودن. البته در بازه های زمانی می بینید که یک موج ضد جنگ در آمریکا ایجاد می شه زمانی که کشته می ده آمریکا، زمانی که آمریکا یا کشته می دن یا باشه باش نظر مردم بر می گردن. و یکی از دلایلی هم که بایدن بارها تو این دو هفته گذشته اعلام کرده که نیروهای آمریکایی رو درگیر نخواهد کرد همینه، چون میدونه اگر از نیروهای آمریکایی کشته بشن اون وقت این محبوبیتی که الان پیدا کرده دچار چالش میشه. از اینکه مشهوره میگن آمریکایی حاضرن وارد هر جنگی بشن و تا آخرین سرباز یک کشور دیگری در اون جنگ حضور پیدا کنن، یعنی حاضرن از سربازهای کشورهای دیگه استفاده کنن،
یعنی هم خدا رو میخوان هم خورما رو دیگه.
خیلی حرفای متعددی میشه زد.
نه کشته بدن ولی خب جنگ هم آغاز بکنن، محبوبیت رئیس جمهور هم بره بالا.
بله میدونید یک عملیات یک کاری که در آمریکا دولت آمریکا موفق شده و در ایران این موفقیت وجود نداره نشه که دولت آمریکا تونسته مدیریت کنه افکار عمومی رو در کشور خودش.
آها.
و از این جهت روحی جنگ طلبی، شما این فیلم های هالیوود رو نگاه کنید، این بخشی از همون پروژه است، فیلم های هالیوودی که نشون میده
دائم جنگ و دعوا و بله
جنگ، فیلم های جنگی هالیوود جنگ رو یک مقوله قابل عرض کنم عرضه میدونه که مردم باید از جنگ حمایت کنن، حمایت هم میکنن.
یعنی در واقع دولت با توجه به اینکه نبض افکار عمومی رو در دست داره، خوراک خودش رو یا اون خواسته خودش رو به افکار عمومی تحمیل میکنه در واقع.
بله ببینید رحمتی به هفته پیش سخنرانی داشتن، عنوان رژیم مافیایی رو برای آمریکا انتخاب کردن، حرف درستی هستش. یعنی افرادی که در آمریکا حکومت میکنن اینا یک عقبه مالی گسترده ای دارن، رقابت های انتخاباتی در آمریکا گرونه، مثلا انتخابات 27 میلیارد دلار هزینه داشت. اساتید علوم سیاسی در آمریکا پژوهش کردن که اگر کسی نسبت به رقیبش کمتر هزینه کنه احتمال پیروزش در انتخابات 6%، اگر بیشتر هزینه کردید 94%. اینجا نفوذ 94% پیروزی در انتخابات اگر هزینه بیشتری کرد اون فرد نسبت به رقیبش. از اینجا حضور پول در ساختار سیاسی آمریکا بسیار گسترده و این فساد ایجاد میکنه.
بله بله.
و زمانی که عرض کردم خدمتتون یک سفره‌ای باز شده در اوکراین، این شرکت های تسلیحاتی شما نگاه کنید در بازار بورس آمریکا خیلی وضعشون تو این دو هفته خوب شده، شرکت های نفت و گاز وضعشون خوب شده. کی بانی این وضعیت بهترین شرکت هاست؟ آقای اوباما که در سال 2014 در اوکراین کودتا کرد، نای بایدن معاون رئیس جمهور اوباما بود، الان خودش برگرد. قاضی میبرن، سود جنایی میبرن و سود شخصی میبرن. یعنی بعد از سال 2014 پسر بایدن مشهور شد دیگه، توسط یک شرکت نفت و گاز اوکراینی در هیئت مدیره اون شرکت قرار گرفت بود بدون یک روز سابقه کار در حوزه در صنعت نفت هیچ جایی. ایشون شد یکی از اعضای هیئت مدیره با حقوق 80,000 دلار در ماه، یعنی حقوق پسر بایدن چند برابر حقوق پدر بود، پدری که معاون رئیس جمهور هم بود. و یعنی منافع شخصی هم داره. شما فکر کنید مشکل آقازاده ها فقط در کشور ما هست، مشکل جهانی هستش این جمله آمریکا تا با این شرایطی که بعد.
آقا 80,000 تا خیلیه آقای دکتر، مبلغ خیلی زیادی است.
میدونید میانگین درآمد یک خانواده در آمریکا، زن و شوهر، میانگین 40,000 دلار در ساله.
در ساله بله.
این ماهانه 80,000 دلار.
خیلی سخت میگذشته بهش بنده خدا.
بله.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر ایزدی. از توضیحاتتون براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر فؤاد ایزدی بودن، کارشناس مسائل بین الملل و آمریکا.
جمعه با سیاست.
لطفاً ساعت خود را با ساعت جمعه با سیاست تنظیم کنید.
رادیو تهران جمعه با سیاست.
جمعه ها ساعت 15 الی 16.
خب ساعت 15:46 هست، همچنان با جمعه با سیاست از رادیو تهران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اما مهمان دیگر تلفنی ما جناب آقای دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل بین الملل، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر، به جمعه با سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما های معظمی، همکاران محترمتون و همه مخاطبین عزیز برنامه جمعه با سیاست.
زنده باشین. آقای دکتر، در جریان جنگ اوکراین و آمریکا و اروپا به نظر میرسه یه سری اختلاف نظرها و اختلاف رویه دارن با هم تو این زمینه. نمونه خیلی بارزش در بحث تحریم نفتی روسیه بود. این اختلاف، دلیل اختلاف نظر غرب بین خودشون، امریکا و اروپا منظورم هست به صورت مشخص، دلیل اختلاف نظر از نظر شما چی هست؟
خب میتونیم اعلام کنیم با توجه به اینکه آتش اصلی اختلافات و درگیری که هستن الان در اوکراین به وجود اومده، ریشه اصلیش به خاطر سیاست‌ها و دخالت‌های ایالات متحده آمریکا در اوکراین از سال 2014 به بعد بود. الان هم به خاطر اینکه بریتانیا و آمریکا،
همون انقلاب نارنجی و اینها،
بله بله اینا اشاره میکنم، الان چون بریتانیا و آمریکا از قائل دور هستن اما خسارت اصلی و بخش اعظم کشورهای اروپای مرکزی میبینن، بخش واقع گرای اروپای مرکزی با سیاست کاخ سفید دچار اختلال شده. خب سال 2014 زمانی که یانوکوویچ که محبوبیت بالایی هم داشت، یعنی با آرای بالای
60% مردمی بود، بله
بله بالای 60% قدرت رو به دست گرفت، به علت اینکه برنامه ویژه یانوکوویچ این بود که بحث عضویت اوکراین در ناتو رو برای همیشه این مسئله رو دیگه ملغا اعلام بکنه، عدم ورود اوکراین به اتحادیه اروپا رو هم اون تفاهم معروف رو اعلام کرد امضا نمی‌کنم و با کرملین هماهنگ کرد برای اینکه عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که یک اتحادیه شرقی است بشه، نیروهای آمریکایی از غرب‌گرایی که در آخر اوکراین بودن یک انقلاب کودتا مانند علیه یانوکوویچ انجام دادن و یک جریان 30% قدرت رو به دست گرفت و بعد از اون طی 8 سال گذشته جریان بسیار افراطی در اوکراین حاکم شد که این جریان افراطی سیاست‌های بسیار سختی را علیه روس‌ها به وجود آورد و روس تراسی رو در اوکراین تقویت کرد. جالب اشاره کنم که از 2014 به بعد کسایی که البته یوشنکو که قبل از یانوکوویچ هم بود که حاصل انقلاب رنگی و عنصر غربی بود که یوشنکو رای نیاورد و بعد یانوکوویچ رای آورد، اما از 2014 بعد از یانوکوویچ پروشنکو و زلنسکی که قدرت رو دست آوردن هیچ کدومشون شخصیت سیاسی نبودن. پروشنکو کارخونه شکلات سازی داشت که رئیس جمهور یه دوره ای اوکراین شد، عنصر آمریکایی بود، زلنسکی هم که یک بازیگر سینمایی بود. افرادی رو آمریکا بر اوکراین حاکم کرد که منویات کاخ سفید رو اجرا کنن. توی این 8 ساله اوکراین تبدیل به انبار تسلیحاتی آمریکا شد، تبدیل به مراکز ساخت سلاح‌های بیولوژیک و میکروبی شده، با وجود اینکه تا شهر گذشته 31 پایگاه زیرزمینی و آزمایشگاه شناخت ساخت سلاح شیمیایی میکروبی و بیولوژیک در اوکراین شناسایی و کشف شده، بعضی از کشورهای اروپایی هم ابراز نگرانی کردند به خاطر اینکه نوع موادی که در اینجا آزمایش میشده بر مبنای مواد بر پایه پاتوژن و آزمایش‌های انسانی و گیاهان پرندگان بوده و قابلیت انتقال بیماری رو اروپای مرکزی هم داره. ما سال 2019 بود که یک بیماری سختی در اوکراین گسترش پیدا کرد که همه اعلام کردن که این احتمالاً یک عامل بیماری میکروبی نامشخص است.
خب این اگر این نیروگاه میشه دیگه، این نیروگاه اگر مورد حسابات قرار بگیرد،
نه
آزمایشگاه اگر این آزمایشگاه مورد اصابت حالا موشکی نمیدونم حمله نظامی قرار بگیره، این انتشار پیدا نمیکنه؟ این
حالا نکته مهمی که عرض بکنم همین، اولا که این 31 مرکز رو که روسیه شناسایی کرده برخیش رو به صورت حرفه‌ای تخریب کردن، یعنی به صورت بمباران نبوده، یعنی نیروهای ویژه وارد اون شدن. اینی هم که میبینید ارتش روسیه مراکز هسته‌ای اوکراین رو، دو مرکز ویژه‌اش رو تصرف کرد، به خاطر این بود که نیروهای افراطی ملی‌گرایی که وابسته هستن به ارتش اوکراین، معروفن به گردان 52 و 72 نئونازی‌های آزوف، برنامه داشتن که در نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین خودشون یه اقدام انتحاری انجام بدن، یک بحران سنگین رو وجود بیارن، که خب روسیه پیش دستانه این دو نیروگاه اتمی رو مدیریت شد به دست آورد تا این اتفاق نیفته. اما به حال آنچه که مشخصه نشون دهنده این که نقشه آمریکا در اوکراین یک اقدام بسیار خطرناک بوده، یعنی علاوه بر این که اونجا رو مرکز تسلیحات، مرکز جاسوسی میدونید آمریکایی ها، روس ها اعلام کردن که از پایگاه های اوکراین دائما پروازهای آمریکایی پرواز میکنن برای مباحث جاسوسی، اقدامات آمریکا در مباحث تولید سلاح‌های میکروبی در اوکراین هم تهدید جدی بود برای کل اروپا. در حال الان مباحث تحریمی هم که رخ داده، چون خسارت اولیه‌اش در حوزه انرژی برای مردم اروپا هست، و الان من شب گذشته دیدم در برخی از شهرهای فرانسه برخی از مردم در پمپ بنزین اعتراض کردن، قیمت‌ها به شدت رفته بالا، قیمت گاز به شدت رفته بالا، هایل‌های انرژی رفته بالا. حتی آلمان اعلام کرد که ما اگر بخوایم نفت روسیه رو تحریم کنیم، فردا صبح هیچ خودرویی نمیتونه تو آلمان حرکت بکنه. این اختلاف نظر بین اعضای برخی از اعضای معقول اروپایی با بریتانیا و آمریکا به وجود اومده که سیاست‌های اون رو نمیتونن اجرا کنن. 8 سال گذشته مواردی که در اوکراین به وجود آمد، اتفاقاتی که توسط سیاست‌های آمریکا در اوکراین به وجود اومد، مشخص بود که به یک بحران عمیقی میرسه. طی 6 ماه گذشته کرملین تمام تلاش و گفتگوهای سیاسیشو برای رفع مسائل به کار بود، اما در دولت زلنسکی به خاطر اینکه نوع سرسپردگی زلنسکی به آمریکا دیگه از سایر رؤسای جمهور قبلی اوکراین هم بسیار بالاتر بود، این اتفاق رخ نداد. ما سال 2021 10 مانور زلنسکی در اوکراین و در حائل مرز نزدیک با فدراسیون روسیه برگزار کرد.
دکتر معذرت میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، چون من میخوام به این سوالم برسم حتما، چون وقتمون کم هست. الان ما یکی از تاثیرات منفی این جنگ رو میبینیم، اختلافات سیاسی در داخل کشورهای غربی، حالا من جمله خود امریکاست. مثلا ما الان میبینیم جمهوری خواهان با دموکرات ها وحدت رویه ندارند در مورد برخورد با روسیه. این اختلاف نظرها چقدر میتونه به نفع روسیه تمام بشه؟
خب میبینید که الان یک تورم بسیار سنگینی تاریخی هم در آمریکا به خاطر تحریم هایی که بایدن به وجود اومده رخ داده. خب آمریکا دوچار یک مدت هاست دوچار یک شکاف هویتی هم شده. امروز با سیاستی که بایدن در پیش گرفته و بر آتش این درگیری اوکراین افسود و اینکه از سیاست تحریمی بسیار سختی هم استفاده کرد و با توجه به گستره بازار روسیه در نظام بین‌الملل و اینکه بخش عمده‌ای از کشورها به حوزه انرژی روسیه احتیاج دارند و حتی این شامل آمریکا هم میشه، این چون در بدنه اجتماعی آمریکا هم تأثیر گذار شده اون شکاف رو عمیق‌تر می‌کنه و می‌تونه به این مسیر بره که دامنه تحریم‌های روسیه میان مدت باشه، قطعاً بلند مدت نیست، اگر کوتاه مدت نباشه میان مدت هست و به خاطر فشارهایی که داره میاد خب بالاخره به روسا هم لابی‌های قدرتمندی در آمریکا دارن، این ظرفیت فعال شده خود در سازمان‌های بین‌المللی در کشورهای مختلف، این فشار باعث میشه که سطح تحریم‌هایی که الان توسط آمریکا صورت گرفته در میان مدت کاهش پیدا بکنه. و البته تمام اینا نشون دهنده اینه که فضا به سمتی داره میره که آمریکا این سیاست غیر قانونی تحریمیش و یک جانبه گراییش رو از دست بده، چون ما هر اتفاقی که در نظام بین‌الملل هر درگیری که وجود میاد یک سرمون برمیگرده به سیاست یک جانبه گرایی آمریکا. واقعا ما در بحث اوکراین، کشورهای جدا شده از شوروی، تعهداتی که اینها داده بودن قرار بود در این حوزه ورود نکنن، اما بحث اوکراین رو به صورت کاملا افراطی خصوصا طی 8 سال و اصلا مهمتر از 2019 در دوره زلنسکی به سمتی بودن که به یک تنش خطرناک برسه. الان یک بحث حالا اقتصادی و تحریمی، شکاف سیاسی، یک بحث اینه که منطقه بالکان به شدت مستعد یک آشوب بسیار خطرناک، این یک واقعیت است که دارم خدمت شما عرض می کنم. الان گروه های موافق با روسیه، جریانات مختلف در کشورهای مختلف منطقه بالکان در حال فعالیت هستند و این ثبات منطقه به همین خب فدراسیون روسیه هم خب حق داره به خاطر منافع و امنیت خودش از ظرفیت های خودش استفاده بکنه، چون یک تهدید جدی است و این رو فرانسه، آلمان، ایتالیا درک کردن. اما هرچه به سمت این داره میره که این سه دور مذاکره روسی اوکراینی صورت گرفته،
هیچ فایده
هم نخواست مذاکره به نتیجه برسه. شبی که زلنسکی نرمش نشون داده، 3 ساعت بعد از موضوعش برگشته، اون زلنسکی تصمیم گیر نیست،
یعنی خودش نمیتونه اصلا تصمیم بگیره. بعد ببین اربابانش چی میگه.
دقیق رو خدمت هموطنان عزیزم عرض بکنم، 2 هفته گذشته زمانی که 3 روز قبل از شروع عملیات نظامی فدراسیون روسیه در اوکراین، وقتی برنامه جدی شد، زلنسکی خانواده خودش رو از اوکراین خارج کرد، به لهستان برد و از لهستان منتقل شد به آلمان. پنجشنبه 2 هفته پیش شروع عملیات ویژه نظامی روسیه که صورت گرفت، بایدن با زلنسکی تماس میگیره. زلنسکی در همون تماس اول از بایدن درخواست میکنه که اون رو از اوکراین خارج کنه. در رسانه عکس این رو مطرح کردن رسانه‌های غربی که بایدن به زلنسکی میگه شما خارج شو.
دکتر ما 30 ثانیه وقت داریم، بفرمایید. ما 30 ثانیه.
منظورم اینه که الان خود زلنسکی هم گروگان کاخ سفید در اوکراین هست.
بله.
که سیاست آمریکا رو اجرا بکنه، آتش این درگیری بماند و متاسفانه ما اجازه ندادن که این مذاکرات روسی اوکراینی هم به نتیجه برسه. من امیدوارم که اوغلا تصمیم بگیرن، درخواست های روسی هم درخواست های مشخصی است که این منطقه باید از حوزه سلاح شیمیایی بیکروبی هسته‌ای خارج بشه، امنیت منطقه رو به خطر نندازه و به هیچ وجه اوکراین جزء ناتو نشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مدبر از شما و توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
من هم شما هموطنان عزیزم سپاسگزارم، وقتتون بخیر، خدا
نگهدارتون. برای جناب آقای دکتر روح الله مدبر بودن، کارشناس مسائل سیاسی. خیلی سریع بریم خدمت خانم حشمتیان چون وقتمون خیلی کم است. خانم حشمتیان بفرمایید.
که تا به این لحظه همراه برنامه هستند. تحولات اوکراین طی روزهای اخیر بازتاب زیادی هم در فضای مجازی داشته. نظر بسیاری از کاربران مخالفت با کشورهای غربیه و بعضی ناتو رو مقصر این حمله میدونن. از جمله کاربری به نام شکری که به نظرش ناتو با سیاست‌های تحریک‌آمیز خودش روسیه رو مجبور کرده که وارد جنگ بشه. کاربری به نام دیوانخواه هم به مخالفت کاربران عرب زبان بسیاری با سیاست‌های غرب اشاره کرده و نوشته غرب در حالی خودش رو دلسوز جنگ زده های اوکراینی نشون میده که خودش در این سالها با راه انداختن جنگ در خاورمیانه میلیون‌ها انسان رو آواره کرده. انتقادهایی هم به پوشش نژادپرستانه رسانه‌های غربی از سمت بعضی از کاربران منتشر شده، از جمله کاربری به نام سهیلی که گفته قواعد و عدالت جنگ در غرب بر اساس رنگ چشم و مو تعیین میشه.
بله، تو فضای مجازی خبرم داشتیم که یکی از این خبرنگاران ارشد آمریکایی گفته بود که اوکراین مانند عراق یا افغانستان نیست که حالا چندین دهه شاهد درگیری بوده باشه.
بله،
فکر کنم یه خبر دیگه، یه فضای مجازی هم بتونیم کنیم.
بله موسوی، بله بله. کاربری دیگه هم نظرش رو اینطور گفته که ما خواستار توقف جنگ در اوکراین هستیم، همونطور که خواستار توقف جنگ یمن هستیم. دفاع از مظلوم ربطی به جغرافیا، ملیت و نژاد نداره.
خیلی ممنونم خانم اشمتیان
از شما. بزرگوارید.
سلامت باشید. از شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم که در این طول یک سال گذشته همراه جمعه با سیاست بودین. پیشا پیش